دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 25 اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 16 ماه مارس سال 2018 میلادی، 4 روز و 19 ساعت و 44 دقیقه مانده به نوروز. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. نخست اخبار این ساعت رو میشنویم. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مراسمی به مناسبت 7 سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه، حکومت‌های روسیه و ایران را به خاطر نقششان در اوضاع سوریه مورد انتقاد قرار داد.
Since 2012, Iran has provided over $16 billion to the Assad regime and to other proxies in Syria, Iraq, and Yemen.
جنرال مکمستر گفت ایران از سال 2012 تا کنون بیش از 16 میلیارد دلار به رژیم بشار اسد و دیگر گروه های نیابتیش در سوریه، عراق و یمن کمک کرده است. مکمستر که در موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن سخن می گفت، ایران را متهم کرد که در منطقه خاورمیانه به جنگ های فرقه‌ای و خشونت و تروریسم دامن می زند و هدفش ایجاد پایگاه نظامی دائمی در سوریه به منظور تهدید اسرائیل است. آقای مکمستر گفت ما نمیتوانیم بگذاریم چنین اتفاقاتی رخ دهد. او از همه دولت‌هایی که آنها را کشورهای مسئول خواند خواست با اقدامات ایران مقابله کنند و از معامله با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران بپرهیزند. ایران حضور خود در سوریه را قانونی و بر اساس خواست دولت این کشور عنوان می‌کند. نیروهای دولتی سوریه و جنگنده‌های روسی روز پنجشنبه قوطه شرقی را هدف حملات شدیدی قرار دادند. در روزهای اخیر نیروهای دولتی توانستند یکی از مراکز پر جمعیت این منطقه را تصرف کنند و در نتیجه جمعیت زیادی از غیر نظامیان در حال گریز از این منطقه هستند. صلیب سرخ جهانی میگوید توانسته است یک کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه برای هزاران نفر از مردم را به شهر دوما در قوطه شرقی بفرستد. اما در همین حال نیروهای دولتی سوریه با حمایت جنگنده‌های روسی قصد دارند تمامی منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق را از شورشیان بازپس گیرند. ارتش روسیه اعلام کرده است که در روزهای پنجشنبه و جمعه حملات خود را به دوما به خاطر مسائل بشردوستانه متوقف می‌کند. در جنگ داخلی سوریه که وارد 8 سال خود شده است، بیش از 465 هزار نفر کشته، بیش از 1 میلیون نفر مجروح و حدود 11 میلیون نفر برابر با نیمی از جمعیت این کشور قبل از شروع جنگ آواره شدند. دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات آمریکا 5 نهاد و 19 شخص حقیقی روس را مورد تحریم قرار داده است. تحریم‌های جدید بر اساس قانونی اعمال شده است که کنگره در تابستان گذشته تصویب کرد. دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدید پایان مجازات‌های روسیه نخواهد بود، بلکه ممکن است تا زمانی که ولادیمیر پوتین سیاست‌ها و رفتار خود را تغییر نداده است ادامه یابد. یک نماینده مجلس در ایران مرگ یک جوان بازداشتی دیگر در زندان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلال میرزایی نماینده ایلام روز چهارشنبه گفت این جوان زندانی به نام طالب بساطی بعد از ناآرامی‌های دیماه بازداشت شد و بر اثر سکته در زندان فوت کرد. رسانه‌های کرد از جمله کردستان مدیا پیشتر گزارش داده بودند که طالب بساطی در بازداشتگاه اداری اطلاعات ایلام بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه جان باخته است. روز 21 اسفند نیز شبکه خبری بی بی سی به نقل از یک منبع مطلع دلیل مرگ طالب بساطی را تروما یا آسیب مغزی عنوان کرده بود.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله. تصویب تحریمات جدید در ارتباط با موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران علیه جمهوری اسلامی در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. آتیه نامعلوم برجام.
خروج آمریکا از برجام به احتمال زیاد الان یه امر حتمی است و دیپلماسی ایران به نظر نمی‌رسه که اون انعطاف لازم را داشته باشه.
مصاحبه امیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا و اخطار در مورد احتمال شروع یک رقابت تسلیحات هسته‌ای با ایران.
هدف عربستان سعودی در مطرح کردن اینه که بخواد به آقای ترامپ کمک بکنه که برای تسلیح در برجام فعال‌تر بشه.
توقف اقدامات تحریک‌آمیز در خلیج فارس به گفته یک فرمانده ارشد نیروی دریایی ایالات متحده.
هیچ دلیلی نداره که سپاه پاسداران اون کارهایی رو که در گذشته انجام داده تکرار بکنه.
سلب میزبانی پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی از ایران.
دو تا موضوع اصلی، رقابت ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین‌المللی مقابل ورزشکاران اسرائیلی و حضور خانوم‌ها در ورزشگاه‌ها.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا نیمروز پنج شنبه تحریم‌های تازه‌ای را در ارتباط با موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند. در کنار این گزارش، گزارش‌های مربوط به اظهارات ولیعهد عربستان سعودی علیه آیت الله علی خامنه‌ای و تصمیم ریاض برای کسب سلاح هسته‌ای در صورت دستیابی ایران به چنین سلاح‌هایی انعکاس وسیعی داشته است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه در ارتباط با ایران دو خبر در واشنگتن بازتاب داشت. مصوبه شماره 4744 کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان برای اعمال تحریم‌های تازه علیه حکومت ایران و دیگر سخنان ولیعهد و نخست وزیر عربستان در ارتباط با احتمال اتمی شدن آن کشور. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگوید که اعضای جمهوری خواه و دموکرات این کمیته به اتفاق تصمیم‌های تازه‌ای را در قبال حکومت ایران اتخاذ کرده‌اند که از آن جمله از تحریم‌های شدید تازه به خاطر آنچه که نقض حقوق بشر و گروگانگیری در جمهوری اسلامی نامیده شده است. اد رویس رئیس کمیته پس از تصویب این تحریم‌ها گفت که برای سال‌ها رژیم تهران به طور سیستماتیک مخالفان خود را با تاکتیک‌های ظالمانه و از آن جمله با شکنجه و اعدام‌های جمعی منکوب کرده، ولی مقام‌های اندکی از این حکومت تحت تحریم قرار گرفتند. آقای رویس با اشاره به رئیس قوه قضاییه دولت ایران اضافه کرده که چنین فردی تنها در دسامبر گذشته در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ویرجینیا هدف این تحریم‌ها را فراتر از صرفاً نقض حقوق بشر می‌داند.
به نظرم می‌رسه که بعد از رفتن آقای رکس تیلرسون و جایگزینی ایشون توسط آقای مایک پامپیو که قبلاً ریاست CIA را داشته، کلید حرکات تون علیه ایران زده شد و احتمال بسیار زیاد برای خارج شدن ایالات متحده از برجام و ایجاد یک فضای بسیار تندی علیه ایران در منطقه پیش بینی می شد. مجلس هم در واقع از همین فضا استفاده کرده و تحریم‌های علیه ایران رو جدی کرده، به خصوص در ملاقاتی که وزیر خارجه فرانسه داشت با ایرانی‌ها و به نظر میاد یک نوع التیماتوم باشه. ما دیدیم که آقای شمخانی، آقای ظریف، دیگران هیچ نوع انعطافی نشون ندادند، بلکه یک حالت تهدیدآمیزی هم به خودشون گرفتن. بنابراین وضعیتی که الان پیش اومده وضعیت بسیار خطیری است. حتی احتمال تحریم‌های توی دریا و جلو گرفتن از حرکت کشتی‌های ایرانی و همون وضعیت قبل از برجام در پیش روی ماست. خروج آمریکا از برجام به احتمال زیاد الان یه امر حتمی است و دیپلماسی ایران به نظر نمیرسه که اون انعطاف لازم رو داشته باشه و این امر رو بسیار خطیر میکنه و حتی ممکنه یک جنگ منطقه‌ای.
در کنار انتشار خبر مربوط به تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه حکومت ایران توسط اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، حمله شخص دوم ولی قدرتمند عربستان سعودی علیه رهبر جمهوری اسلامی و تشبیه آیت الله خامنه‌ای به آدولف هیتلر و نیز تهدید به اتمی شدن عربستان در صورت تجدید فعالیت‌های اتمی ایران بازتاب گسترده‌ای در واشنگتن داشت. خبرگزاری رویترز میگوید که محمد بن سلمان ولیعهد 32 ساله عربستان در آستانه دیدار هفته آینده از آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه CBS تأکید کرده که در صورت تجدید فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، دولت او نیز در مسیر اقدام به تولید سلاح اتمی حرکت خواهد کرد. رسول نفیسی در تحلیل این سخن آقای محمد بن سلمان میگوید وقوع چنین امری اگرچه با مخالفت قدرت‌های بزرگ روبرو خواهد شد، ولی میتواند برای منطقه بسیار خطرآفرین باشد.
این صحبت شاهزاده محمد بن سلمان بسیار مؤثر از یک لحاظ و اون خلع سلاح کردن ایران از تهدیدش که اگر که آمریکا یا کشورهای دیگه برجام رو به هم بزنن ایران هم بازگشت خواهد کرد به فعالیت اتمی. این اظهار شاهزاده محمد بن سلمان در واقع آچمز کردن ایران در اون زمینه. یعنی فکر نکنید که اگر شما این عملیات رو میکنید و دست به ایجاد تاثیرات اتمی که میتونه منجر به ساختن بمب بشه بزنید، ما هم میتونیم و میکنیم. و این یک نوع جواب پیشگیرانه است به اظهاراتی که بعد از اینکه آمریکا از برجام به احتمال زیاد خارج بشه خواهیم شنید. بنابراین مسئله مسلح شدن عربستان سعودی به تسلیحات اتمی مسئله بسیار خطیری است. البته بعید است که اینا این کارو بکنن یا حتی دولت‌های غربی و روسیه و غیره همچی اجازه رو بدن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که عربستان مدتی است که در یک رقابت منطقه‌ای با حکومت ایران درگیر است و همینک آمریکا، کره جنوبی، روسیه، فرانسه و چین هم بر سر ایجاد دو نیروگاه اتمی در عربستان با یکدیگر رقابت می‌کنند. دولت عربستان پیشتر گفته که تکنولوژی اتمی را برای مصارف صلح‌آمیز می‌خواهد، ولی در مورد غنی‌سازی اورانیوم که می‌تواند در کنار تأمین سوخت نیروگاه‌ها مواد لازم برای سلاح هسته‌ای را هم فراهم سازد، موضع ابهام‌آمیز داشته است.
همکارمان نادر صدیقی بود در واشنگتن در ارتباط با اظهارات انتشار یافته ولیعهد سعودی که قرار است مشروع مصاحبهش با شبکه CBS آمریکا روز یک شنبه پخش شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات امیر محمد بن سلمان رو فاقد ارزش پاسخگویی دانسته. و اما در ارتباط با صحبت‌های ولیعهد سعودی، همچنین رادیو فردا دیدگاه یک استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل را در آمریکا جویا شده است. منصور فرهنگ:
اولا تأکید و یا ادعای ایران که دنبال سلاح هسته‌ای نیست هیچ نوع ارزش و اهمیت سیاسی دراز مدت نداره. اون چیزی که مهمه در روابط بین المللی اینه که ایران از نظر توانایی بالقوه میتونه در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بده و داشتن این موشک‌های بالیستیک به صدا دوزن هم میتونه به این گمانه‌زنی ها کمک کنه. یعنی اینکه برجام از جهت زمانی بعد از 10 سال یا 15 سال این امکان رو به ایران میده که بتونه به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده و بالقوه تا توانایی ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، که اگر این اتفاق بیفته به طور طبیعی کشورهای دیگه ای خاورمیانه میگن بنابراین اگر ایران میتونه این رو داشته باشه، بنابراین ما هم برای دفاع از خودمون و یا جلوگیری مهار قدرت ایران در این جهت پیش میریم. هدف عربستان سعودی در مطرح کردن این اینه که بخواد به آقای ترامپ کمک بکنه که برای تبدیل در برجام فعالتر بشه و مطمئن بشه که مدت زمان تعهد ایران در رابطه با برجام نامحدود بشه.
خب آقای فرهنگ، این ادعای ولیعهد سعودی در حالیه که دیدبان هسته‌ای ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده.
درسته، این یک واقعیتیه که همه قبول دارن، حتی وزیر خارجه آمریکا هم قبول داره، ولی در حال حاضر ما راجع به امکانات بالفعل صحبت نمی کنیم، راجع به بالقوه صحبت میکنیم. یعنی ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم داره و اگر این تعهد ایران در رابطه با برجام محدودیت داشته باشه، بالقوه ایران میتونه در اون جهت پیش بره. این به خاطر تهدیدات رقابتهایی که بین طرفین وجود داره. عربستان سعودی میگه اگر ایران توانایی بالقوه رو داره، پس بنابراین ما هم میتونیم داشته باشیم. این حرف چندان نامربوطی نیست، ولی هدف سیاسی از این اینه که سعی بکنن تعهد ایران رو، هر نوع محدودیت رو از روش بردارن و یه مقداری محدودیت هایی هم روی موشک‌های بالیستیک ایران رو.
خب وخیم بودن مناسبات تهران و ریاض، جمهوری اسلامی و عربستان سعودی بر کسی پوشیده نیست. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مکررن حاکمان سعودی رو مورد خطاب و حمله قرار داده. حالا در همین مصاحبه امیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم آیت الله خامنه‌ای رو تشبیه کرده به هیتلر.
ببینید، از آغاز انقلاب ایران، یعنی آیت الله خامنه‌ای و بعد هم خامنه‌ای و بسیاری از رهبران ایران، خصوصا در نماز جمعه، مشروعیت رژیم عربستان سعودی رو مورد سوال قرار دادن. مشروعیتش نه در چارچوب حقوق بشر و یا در چارچوب حقوق مردم در عربستان، بلکه در چارچوب معیارهای اسلامی خودش. بنابراین این که آیت الله خمینی و خامنه‌ای مرتب میگن که اصلا عربستان سعودی مسئولیت نگهداری از کعبه و غیر ذلک توی به اصطلاح گفتمان اسلامی، این انتقاد رو از اونها میکنه. مگر نه، در سال 1982 بعد از اینکه ایران تمام نیروهای عراقی رو از کشور خارج کرد، این عربستان سعودی بود که با حمایت کشورهای عربی اومد به ایران پیشنهاد 20 بیلیون دلار کمک بازسازی برای خسارات جنگی رو داد اگر ایران آتش بس رو بپذیره. و آقای خمینی این رو رد کرد و گفتش که ما میخوایم از طریق کربلا بریم قدس رو بگیریم. ولی بالاتر از این، عربستان سعودی و ایران هر دو کشورهای استبدادی با تعهدات خرافاتی قرون وسطایی از نظر ایدئولوژیک هستن. اون چیزی که هر دوشون مشترک دارن فرافکنیه، یعنی اینکه هر اتفاق بعدی که بیفته تقصیر دیگرانه. نه عربستان سعودی، نه ایران، نه خامنه‌ای، نه هیچ مستبد دیگری حاضر مسئولیت به تصدیره و خودش رو در ایجاد این مشکلات تنش‌ها شریک بدونه تا بتونن وارد مذاکرات بشن. بنابراین رژیم ایران در رژیم عربستان سعودی در رابطه با فرافکنی، اون چیزی که ما در ایران بهش میگیم دایجان ناپلونیست، و چه مشترک دارن. تا زمانی که این ادامه داره، این مصیبت تا بر سر مردم هر دو کشور ادامه خواهد داشت.
دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل بود در آمریکا. پیام های شما را می شنویم.
ایران با ورزش کشتی تو دنیا شناخته می شد، با ورزش پهلوانی. همه می دونستن ایرانی ها منش و مرام پهلوانی دارن، ولی این هم از کشتی. کشتی رو هم با سیاست، با برنامه های کثیفشون آلوده کردن. الان تکلیف چیه آقای خامنه‌ای؟ تو 100 تا شهر ایران همه تظاهرات کردن. یک بار شما پرسیدی از مردم چی میخواید، دردتون چیه؟
سید علی خامنه‌ای، کاش میدونستی که مردم چقدر از تو متنفرن. این چاپلوسای دوروبرتو نبین بله قربان آقا امام بهت میکنن. خیلی منفورتر از این حرفایی که فکرشو بکنید. تا حالا هیچ ظالمی، حاکم ظالمی مثل تو منفور نموده تو اون کشور.
آقای احمدی نژاد بعد از اینکه 15 سال حبس به این یار غارشون دادن مثل اینکه از بلبل زبانی افتادن. ما منتظریم ببینیم چی میشه. بالاخره این بلبل خوش الهان مقام معظم بالاخره ساکت میشه یا نه؟
شکر خدا رو که زنده بودیم و دیدیم این محمود احمدی نژاد وقتی میلیون ها نفر رو گفت خط خاشاک، چه آدم ضعیف النفسی رو معاون خودش کرده بود. یه آدم بی اراده. آقا تو زندان اون داستانی که برای تو درست میکنن و همه چی برات مهیاه و شهید میشی، تو لیاقت شهادت رو نداری. شهادت مال اون کارگر بدبخت بیچاره یه که زن و بچهش از گشنگی دارن میمیرن.
پیش و پیش عید تبریک میگویم. از هموطنان عزیزم خواهش میکنم به فکر همسایه‌شون باشن، به فکر کوچه بغلی باشن، به فکر گورخوابا باشن، به فکر خیابونخوابا باشن، به فکر بچه های کار که در توی خیابون، در توی پارک، در توی مترو آمانت میفروشن، گل میفروشن، به فکر اونه هم باشن.
یک فرمانده ارشد در نیروی دریایی ایالات متحده روز پنجشنبه از به گفته وی توقف اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس اطلاع داده است. آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده گزارش داده، شواهد حاکی است که از مرداد ماه گذشته نیروهای ایران دیگر دست به اقدامات به توصیف وی ناایمن و غیر حرفه‌ای نزدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در این باره دیدگاه و صحبت‌های حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده است.
با روی کار آمدن دولت ترامپ، اختیاراتی که از طرف پنتاگون به فرماندهان ناوهای آمریکایی داده شده به مراتب بیشتر از زمان دولت اوباماست. یعنی برای درگیری یک مقرراتی هست که بایستی چه مراحلی رو فرمانده ناو طی بکنه و بعد در نهایت اگر هیچ کدوم اینها کارساز نبود درگیر بشه. به طور خلاصه این یکی اخطار رادیویی است، اخطار بصری است یعنی با پرتاب نورافشان، اخطار صوتی است با به صدا در آوردن بوق ناو به قایق‌های نزدیک شونده سپاه که نزدیک نشید و بالاخره تیر اخطار و بعد از اون درگیری. این مقررات در دولت جدید سفت و سخت‌تر شده و به همین جهت من فکر می‌کنم که فرماندهان سپاه پاسداران متوجه اهمیت این موضوع شدند که نمیشه مثل گذشته اون حرکات غیرحرفه‌ای و در این حال خیلی پر ریسک رو انجام بدن و این کار رو متوقف کردن.
آی آریان، در این حال از سوی دیگه چندی پیش یعنی در روز 9 بهمن ماه هم یکی از فرماندهان سپاه پاسداران گفت که رفتار شناورهای گشتی آمریکایی در خلیج فارس تغییر کرده و به گفته او شاهد هستیم که اونا بیشتر مقررات بین‌المللی رو رعایت میکنند و از نزدیک شدن به آبهای ایران خودداری میکنند. کدوم رو میشه بیشتر براش ارزش قائل شد؟
فرماندهان سپاه پاسداران به ویژه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران علی فدوی معمولا این گونه سخنان رو وارونه جلوه میده. در گذشته ادعا کردن که نخیر، رفتار ناوهای آمریکایی بهتر شده، مقرراتی رو که ما برای اینها تعیین کردیم اینها این رو کاملا رعایت میکنن. یعنی درست این رو برعکس کردن که از قافله عقب نمونن، ولی این گونه نیست. برای اینکه اولا ناوهای آمریکایی از تنگه هرمز که میگذرن برابر قوانین حاکم بر دریاها یک آبراه بین‌المللی است و گذر بدون ضرر اینا مجازه و بعد از عبور از تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس معمولا راهشون رو تغییر میدن به طرف جنوب و به طرف آبهای ساحلی کشورهای عربی. بنابراین هیچ موقع وارد آبهای ساحلی ایران نمیشند و نشدند در گذشته، غیر از یکی دو حادثه‌ای که رخ داد در رابطه با جزیره فارسی. بنابراین این حرف ها به باور من فقط برای به اصطلاح رد گم کردنه.
آیا آریان، به عنوان سوال آخر، آیا به تصور شما این موضوع یعنی متوقف شدن اقدامات تحریک‌آمیز قایق‌های تندروی سپاه یک مسئله موقتیه یا میشه امید داشت که این روند همچنان ادامه پیدا کنه؟
تا موقعی که این اختیارات جدیدی رو که دولت ترامپ به فرماندهان ناوها داده برقرار باشه، به باور من سپاه پاسداران رفتار فعلی خودش رو ادامه خواهد داد و در واقع هیچ دلیلی نداره که سپاه پاسداران اون کارهایی رو که در گذشته انجام داده تکرار بکنه. برای اینکه هنگام گذر ناوها از یک آبراه بسیار باریک مثل تنگه هرمز که قابلیت مانور ناوها بسیار کمه، هر نوع حرکات غیرحرفی، نزدیک شدن قایق‌های سپاه با سرعت به ناوهای آمریکایی میتونه به محاسبات غلط منجر بشه و باعث یک درگیری ناخواسته بشه. این روش رو که سپاه پاسداران انتخاب کرده اگه ادامه بده، این بسیار مطلوب است، هم به نفع ایرانه و هم به نفع ناوهای آمریکایی و آمریکاست و از بروز و به طور کلی بالا رفتن تنش جلوگیری میکنه.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا. کشتی ایران ظرف روزهای اخیر با تحولات پرتلاطمی مواجه بوده. آخرینش سلب میزبانی پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی از ایران. فریبرز غریب در این باره به همکارمان الهی روانشاه چنین میگوید.
روز پنجشنبه دو تا مصاحبه متفاوت داشتیم از دو مقام مسئول ورزشی، یکی آقای شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک و یکی هم آقای حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی. آقای شهنازی اشاره داشته، اونجوری که خبرگزاری مهر تیز کرده، گفته ایشون از داخل ایران برای اتحادیه جهانی کشتی نامه دادن که میزبانی رو از ایران پس بگیرن و اشاره داشته به نامه‌ای که نایب رئیس فدراسیون کشتی فرستاده چند روز پیش به اتحادیه جهانی. از اونور آقای بنی تمیم هم در جواب آقای شهنازی یکی دو ساعت بعد از این مصاحبه که توی سایت‌های مختلف خبرگزاری‌ها منتشر شد، گفته ما چاره‌ای نداشتیم. دقیقا همین جمله رو که تیز شده عرض می‌کنم، ما نمیتونستیم به اتحادیه جهانی کشتی دروغ بگیم در مورد استعفای آقای رسول خادم و وضعیتی که الان گریبانگیر کشتی ما شده. خیلی ها استعفا دادن، خیلی از مسئولین هیئت ها، خیلی از کسانی که در فدراسیون کشتی بودن. به هر حال دو تا مصاحبه انجام شد و بعد آخرین خبر رو که من بگم، بعد از ظهر پنجشنبه از سوی آقای نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد به کمیته ملی المپیک ایران، اتحادیه کشتی اتحادیه جهانی کشتی همچنان مخالفت خودش رو با میزبانی ایران از جام جهانی کشتی در فروردین اعلام کرد و کتما گفته به مسئولان ورزش ایران که ما به خاطر روشن شدن این وضعیت باید یک جلسه بذاریم در کشور سوئیس، همه تیم‌ها و کشورهایی که قراره در جام جهانی شرکت کنند، ایران هم باشه، اتحادیه کشتی هم باشه مسئولانش، و بعد به این وضعیت رسیدگی بشه.
خب آقای غریب، با توجه به این آخرین واکنش اتحادیه جهانی کشتی، پس فعلا وضعیت میزبانی ایران هنوز روشن نیست؟
ببینید، بعد از اینکه دو روز پیش اتحادیه جهانی رسما اعلام کرد که میزبانی جام جهانی کشتی رو که قرار بود در شهر اهواز انجام بشه از ایران گرفته، خیلی از مسئولان می‌خواستن زهر این خبر رو بگیرن. خب البته برای مخاطبان داخلی میگفتن نه، ما سعی میکنیم این کار انجام بدیم، حتی وزیر ورزش و جوانان هم دخالت کرد، به کمیته ملی المپیک ایران هم نامه نوشت. ببینید، برای میزبانی مسابقات مهمی مثل جام جهانی کشتی باید خیلی مسائل لحاظ باشه، از جمله برنامه‌ریزی حضور تیم‌ها باید بلیت رفت و برگشتشون رو تهیه بکنن، حضور خبرنگاران، مهمانان خارجی، پخش زنده تلویزیونی که برای کشورهایی که جام جهانی شرکت میکنن خیلی مهمه، و البته حامیان مالی مسابقات. اینا همه هست. اضافه بکنیم به این صحبتایی که عرض کردم، دو تا موضوع اصلی، رقابت ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین‌المللی مقابل ورزشکاران اسرائیلی و حضور خانوم ها در ورزشگاه ها برای فدراسیون ها و اتحادیه جهانی رشته های مختلف و همچنین کمیته بین المللی المپیک تا این روشن نشه این دوتا مسائل، من فکر میکنم خیلی مشکل باشه ما در سال 97 بخوایم وارد مسابقات جهانی و بین المللی بشیم، واقعا با مشکل برمیخوریم. باید بشینن بزرگای ورزش ایران این مسائل رو حل بکنن.
آقای غریب، شما تصور میکنید احتمال بازگشت رسول خادم به سمت ریاست فدراسیون کشتی ایران تا چند اندازه باشه؟
ببینید، رسول خادم یه آدم بزرگیه تو کشتی، تنها مقام مسئول ورزشی بود که خودش هم قهرمان بود، روی سکوی جهانی هم رفته، این خط قرمز رو اومد علناً بهش برخورد کرد که آقا وضعیت ما رو در میادین بین‌المللی روشن کنید. اگه ما میریم توی مسابقات جهانی برمیخوریم به یه کشتیگیر اسرائیلی و قبلش میایم به دروغ گواهی پزشکی برای ورزشکارمون میگیریم و به اتحادیه جهانی رو میگین آقا کشتیگیر ما به خاطر اینکه مریضه نمیخواد با ورزشکار اسرائیلی روبرو بشه، این تدایی رو میکنه برای مقامات بین‌المللی که ما میخوایم با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه بدیم، اما چون کشتیگیر ما بیماره نمیتونیم این کار انجام بدیم. رسول خادم این رو گفته که آقا ما نمیتونیم دیگه این کار رو بکنیم، دستمون رو شده برای مجامع بین‌المللی در ورزش. البته عرض میکنم اینی که وضعیت رو باید روشن کنیم. اولین کسی بود که اشاره کرد به این مسئله، خیلی ها از اهالی کشتی پیشکسوتا هم حمایتش کردن. اگر تکلیف روشن شد، من فکر میکنم رسول خادم راه بازگشتش باز میشه و میتونه برگرده. اگر روشن نشد، تازه اول مشکلات هست برای مسابقات بعدی. ما کلی مسابقات جهانی داریم در سال آینده، به هر حال کلی مسابقه در پیش، نه تنها در رشته کشتی بلکه در همه رشته ها، و بعد باید این دو مسئله مهم وضعیتش روشن بشه.
فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی، در گفتگو با همکارمون الهی روان شد. اما تازه ترین خبرها در همین خصوص را بشنویم و خبرهای ورزشی مهم دیگر را از کارشناس و مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده.
اتحادیه جهانی کشتی بار دیگر تایید نامه‌ای با میزبانی ایران برای جام جهانی کشتی فرنگی مخالفت نموده و آن را به بررسی مجدد موکول کرده است. رئیس اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ نامه حمید بنی تمیم، نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران، فدراسیون کشتی را زیر سوال برده و میپرسد اگر مجمع عمومی و کمیته ملی المپیک ایران آقای خادم را به عنوان رئیس در نظر دارند، چرا این نامه توسط ایشان امضا نشده؟ نناد لالوویچ، رئیس اتحادیه کشتی جهانی، ضمن طرح سوالات دیگری در پایان در ارتباط با میزبانی اهواز برای جام جهانی کشتی فرنگی می نویسد قبل از برگزاری جام جهانی در ایران لازم است درک شفافی از وضعیت داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم. اتحادیه جهانی کشتی در نامه اول خود نیز نوشته بود با شرایط فعلی فدراسیون کشتی ایران امکان برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز فراهم نیست. تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه نخستین تمرین آمادگی خود را برای بازی روز شنبه با سیرالئون برگزار کرد. از بین لژیونرهای ایران فقط کاوه رضایی و رامین رضاییان در این تمرین حضور داشتند. تمرین در زمین شماره 1 ورزشگاه آزادی و زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی برگزار شد. اما در گفتگو با خبرنگاران دستیار کیروش اوسیانو شرکت کرد و گفت این اردو یکی از اردوهای مهم تیم ملی است.
This is one of the important camps. The first game in the World Cup, it's always the most.
اوسیانو همچنین گفت اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با تیم ملی مراکش بسیار مهم است و اضافه کرد مراکش بدون باخت وارد جام جهانی شده. اوسیانو اظهار داشت شما اگر در بازی اول ببازید صعودتان بسیار سخت خواهد شد. به همین دلیل ما بازی‌های تدارکاتی اولیه را متمرکز کرده ایم روی دیدار با تیم‌های آفریقایی. وریا غفوری بازیکن تیم ملی ایران نیز در مورد بازی شنبه تیم ملی مقابل سیرالئون اظهار داشت در این مسابقه بازیکنان لیگ برتری ایران به میدان می روند.
خب این بازیه برای بازیکنان داخلی که با تجربه تر بشن، بتونن این فرصت داشته باشن که خودشون نشون بدن.
بازی تدارکاتی ایران سیرالئون ساعت 3:30 بعد از ظهر شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. ایران دو بازی تدارکاتی هم در تونس با تیم ملی تونس و در اتریش با تیم ملی الجزایر خواهد داشت که به ترتیب 3 و 7 فروردین قرار است برگزار شود. و آخرین جدول رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انتشار یافت و جایگاه تیم ملی فوتبال ایران تغییری نکرد و همچنان در میان تیم‌های جهان 33 است. سیرالئون حریف شنبه ایران در مکان 98 قرار دارد. ایران در میان تیم‌های آسیایی اول است و استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و چین دوم تا پنجم. بهترین تیم جهان آلمان است و پشت سر آن برزیل و پرتغال. آرژانتین، بلژیک و اسپانیا چهارم تا ششم. مراکش 42.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران و پایان بخش مجله نیمه شب، بحث و مجادله دو جانبه این هفته.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
ما در این برنامه میزبان دو نگاه هستیم در پاسخ به یک پرسش، پرسشی که بشر تا بوده از خود پرسیده، پرسشی مهم که معنای زندگی را تعیین می‌کند. اینکه اساساً انسان و این جهان چرا و چگونه خلق شدند؟ آیا خلقت انسان امری بوده تدریجی و جهان از نقطه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ آغاز شده آنطور که علم می‌گوید، یا خالق خداوند جهان و انسان را بر اساس کن فیکن و تنها در 6 روز آفریده آنطور که کتب مقدس ادیان ابراهیمی از جمله قرآن میگویند؟ دکتر تقی اسدی، کیمیایی فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب خلقت و تکامل مغز و روان، و سجاد نیکائین، دین پژوه، در این برنامه مهمان من فهیم خضری دری هستند. سلام به تابو، خوش آمدید. قبل از این که ببینیم چگونه، اجازه بدین ببینیم که چرا، از شما آقای نیکائی میپرسم، در نگاه دینی چرا انسان و جهان به وجود آمدند؟ آیا مسیری برای خلقت متصور هست؟
ببینید، اساساً مزیت ادیان همین هست که جواب برای این سه پرسش مهم دارند که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر. نمیتونم به شما بگم که در کلام اسلامی یا فلسفه اسلامی یک جواب واحد برای این سوال وجود داره. فلاسفه مسلمان گفتند، فلاسفه‌ای که قائل بودند به این که خلقت اساساً بر اساس یک رابطه علت و معلولی صورت گرفته، ما یک علتی داریم که اون علت رو از تعبیر کردن خداوند تبارک و تعالی، و بالاخره خلقت رو، مخلوقات رو معلول اون علت العلل و یا واجب الوجود به تعبیر فلاسفه قلمداد کردند. اما اون چه دسته دیگری از متکلمین، و در حقیقت ریشه در عرفان ما داره، اگر بخوام به ذهن نزدیکش کنم، این هست که ما چرایی در اینکه خداوند چرا آفریده نداریم. چرا نداریم؟ چون ما همه آفرینش ها در آفرینش هایی که بشر میشناسه ضرورتاً آفرینش های چراداری نیست. آفرینش یک شاعر ضرورتاً چرایی نداره. نمیتونید بگید چرا یک شاعری شعر سرود. و دقیقاً همین تعبیر رو شما نگاه کنید، امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه به کار میبره که ما خداوند رو با خودمون مقایسه نکنیم. ما انسان‌ها کار انجام میدیم، چون این کارها علتش رفع نیازی در ماست. اینا نسبت به خداوند که جایی نداره. بنابراین خداوند فاعل بلارویه است، یعنی اینکه نمیشود پرسید چرا خلق کرده. خلق کرده. نهایت جوابی که میتونم به شما بدم، حداقل از نظر من، خلق کرده چون خالقه. و همین. شاعر شعری رو میسراید، اما این شعر رو خب هم دیگران از او انتظار دارن، هم او انتظارش از اینه که این شعر رو به کمال برسونه. خب این شعر رو پردازش میکنه، صیقل میده. آیا این منافات اینه که از او تکلیف بخواد، از او بخواد که او رو به کمال برسونه، یا نه اصلا سیر و ساختار بیولوژی که او رو چنان قرار بده که او از هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی و روحی به سمت کمال تیم. خب این ذات این موجوده، بنابراین پیامبران رو فرستاده، اسباب هدایت و اسباب کمال رو فراهم آورده و بقیه مقدمات.
خب آقای دکتر کیمیای اسدی، صحبت آقای نیکائین رو از دیدگاه خدا باورانه و دینی شنیدید. ایشون خدایی رو میبینند که خالق هست و چرایی درباره خلقت جهان و انسان هم به او وارد نیست، دیدگاهی که شما اون رو نمایندگی میکنین درباره این چرایی چه نظری داره؟
البته خلقت خب دو جنبه میشه بهش نگاه کرد، یکی خلقت توسط خداست که قابل اثبات نیستش، یکی خلقت از خلقت طبیعیه که کاملا به اثبات علمی رسیده. از جنبه دینی اگر نگاه کنیم، همجور که فرمودم خدا باورا فکر میکنن که خدا کامل هستش، حد اکثر کمال داره، احتیاج نداره و هیچ هدفی نداره از خلقت ما. هنوزم بایستی بگن که پس چرا ما رو آفریده؟ یعنی واقعا این که ما رو آفریده که کمال پیدا کنیم و چرا ما رو مسئول کرده و بعداً ما رو میخواد ببره اون دنیا و محاکممون کنه. نکته اینه که ما یه موجود طبیعی هستیم و طبیعت هم شعور نداره و همه چیزاش علت و معلوله و از لحظه بیگ بنگ شروع شده. حالا اون خلقت کائناتی هستش. در خلقت زیستشناسی کره زمین طوری قرار گرفته از نظر فضایی که موقعیتی پیش آمده، درجه حرارتش، وجود آب، مواد معدنی طوری بوده که حیات شروع کرده است از 3.8 میلیارد سال قبل و ذره ذره تحول و تکامل پیدا کرده و هیچ گونه تجانسی با خلقتی که در کتب دینی آمده هیچ گونه تجانسی با اون نداره. کاملا یه اتفاق فیزیکی بوده و خلقت ما هم یه اتفاق فیزیکی بوده و بر اثر تحول و تکامل به این وضع رسیدیم که الان میتونیم با همدیگه صحبت کنیم. و اگر این تکامل و تحول به این طریق پیش نمیرفت، به طریق دیگه پیش میرفت، ما اینجا نبودیم و این حرفا رو نمیزدیم. و اگر هم نبودیم هم هیچ اتفاقی نمیافتاد و اگر همه کائنات هم نبود هیچ اتفاقی نمیافتاد. چگونگی خلقت رو با هم تناقض خیلی شدیدی داریم الان که بگیم که خدا طبق گفته های تورات و انجیل یا کتاب جنزیز یا تکوین یا سفر پیدایش، هرچی میخواید نام ببرین، جهان در عرض 6 روز آفریده، یا اینکه برگردیم به چگونگی خلقت طبیعی در عرض 13.8 میلیارد سال از بیگ بنگ تا لحظه‌ای که الان ما هم دیگه صحبت میکنیم.
شما آقای دکتر از چگونگی رخداد جهان صحبت میکنین بر اساس نظریه بیگ بنگ، البته معادل فارسی این کلمه بیگ بنگ رو هم مهبانگ گذاشتند، و انفجار کیهانی که سبب شده که جهان مادی به طور تصادفی و ناگهانی به وجود بیاد. ممکنه که در این زمینه توضیح بیشتری بدین؟
جیمز آشر، نمیدونم اسمش رو شنیدین، اسقف اعظم ایرلند بود که حدود 50 سال عمر خودش رو گذاشت راجع به تاریخی که خلقت شروع شده و تعیین کرد که ساعت 6 بعد از ظهر روز 22 اکتبر 4004 سال قبل از میلاد مسیح اون 6 روز شروع شد. خدا تصمیم گرفت در اون روز که خلقت رو شروع کنه. 6 روز خلقت رو تمام کرد. اول زمین رو آفرید، بعد تاریک بود، بعد خورشید رو آفرید یا نور رو آفرید، بعد بهشت آفرید، بعد آدم آفرید و بعد از دنده آدم زن آفرید، آدم هم از خاک رس آفرید. این داستان خلقتی هستش که در کتب دینی آمده که در عرض 6 روز هست و همه چیز با هم همزمان انجام گرفت و تمام مخلوقات همون هستن که حدود 6000 سال پیش خلق شدن. بعد به همین جهت تحول و تکامل هم معنی نداره در دین، ولی نتونستن البته توجیه کنن این آثار حیاتی که در عرض 3.8 میلیارد سال هستش چجوری خلق شده، یا اینکه این تاریخ کهکشان ها که 13.8 میلیارد ساله چجوری در عرض 6000 سال تولید شده. این تناقضی هستش که در واقع بحث اصلی خلقت بین علم و ادیان ابراهیمی هستش.
خب آقای نیکاین، متون مقدس و اساساً ادیان با چه استدلالی تاکید دارن که خلقت در 6 روز انجام شده؟ این هم با بیگ بنگ و هم با نظریه تکامل میتونه که در تضاد باشه. من البته میدونم که گروهی از مسلمانان به آیاتی استناد میکنن در قرآن و میگن که حتی در قرآن بیگ بنگ آمده. شما چه نظری دارید؟
یک پاسخ کوتاهی بدم به اون چه جناب دکتر اسدی فرمودن. مطلب اول بنده عرض کردم هدف نداره. عرض کردم سوال از هدف داشتن سوال بی‌محلی است، کما اینکه سوال از چرایی سروده شدن یک شعر توسط شاعر سوال بی‌محلی است. اما اینکه بگوییم به این ضرس قاطع بگیم همه چیز از لحظه بیگ بنگ شروع شده، ما آنچه داده های فیزیک امروز میگه ما تا لحظه 10^-43 تی یعنی ثانیه خبر داریم که چه اتفاقی افتاده. قبل از اون تا زمان صفری که جناب آقای اسدی میفرمان، جناب دکتر اسدی میفرمان، هنوز خبر نداریم. اگر هم ادعا کنیم که دینداران نمیتوانند خالق رو اثبات کنند، غیر باورمندان هم نمیتوانند با اطمینان بگویند که خالقی نیست. من ارجاع میدم به یکی از مهمترین فیلسوفان فلسفه تحلیلی دوران ما در قرن 21، آقای توماس نیگل، در یکی از بزرگترین فیلسوفان فلسفه تحلیلی، او میگه ما بدون وجود یک درجه از شعور برای این ماده نمیتونیم متصور بشیم که این ماده این مسیر رو طی کرده که تو ما رو تا اینجا گذاشته. ایشون این تعبیر شعور داره، باورمندان میگن این خداست، این خالق هوشمند خداست. همه اینا رو کنار هم بگذارید، در نهایت باید توضیح بدید که همه این ماینرال ها، عرضم به حضور شما، دما، شکل گرفتن آب، اون توده غلیظ، چطور همه اینا رو شما با کدوم تابع احتمال دارید؟ اگر 1% احتمال وقوع هر کدوم از اینا رو در نظر بگیرید، باید همه این شرایط مطلوب با هم در کنار هم بدون هیچ خللی تاریخی باید در کنار هم به وجود بیاد که اون وقت شما برسید به این نقطه که بنده و شما به تعبیر جدیدم دکتر اسدی الان بنده و شما نشستیم مقابل هم داریم با هم صحبت کنیم، همه این شرایط مساعد در کنار هم قرار بگیرن برای که اون تکسلولی اول، تازه حالا بعد از اون تکسلولی اول تازه میرسیم به این که حالا این بیاد تکامل پیدا بکنه، گونه های مختلف، انواع مختلف ازش متشعب بشن و بعد انسانی یکی از اینها بشه. اون جناب اسقف که اسقف جیمز که در ایرلند نام بردن جناب دکتر، که فرمودن که زمان گرفته، بله خب خیلی ها این رو یوم رو یوم گرفتن، ولی حداقل از نظر اسلام در قرآنی که میگه 6 روز، واقعا یوم به معنی روز نیست، هر روزی از اون روزها، اون 6 روز 1000 سال بوده. یعنی یوم حداقل در ادبیات قرآنی و در ادبیات عربی به معنی ضرورتا روز نیست، نه، به معنی مرحله است. اما اینکه فرمودید مهبنگ یا بیگ بنگ در قرآن استفاده شده، اتفاقا الفاظی هست، من نمیخوام بگم قرآن کتاب علمیه بنا بوده این مسائل رو باز بکنه، اما الفاظی در قرآن شما بهش برمیخورید که با شما صحبت میکنه. کاملا واژه‌ای که به کار برده، خدا میفرماید که پیغمبر بگو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، کسی که فطر کرد، فطر کردن یعنی شکافتن، آسمان و زمین را و هستی را شکافت، این آیه 79 سوره انعامه، یا آیه 30 سوره مبارکه انبیا، آیا کسانی که کافر شدن نمیبینن که هستی یک پارچه ای بود که ما شکافتیمش؟
آیه دکتر کیمیایی، آقای نیکاین میگن که اگر دینداران نتونن وجود خالق رو ثابت بکنن، غیر دینداران هم نمیتونن که عدم وجودش رو ثابت بکنن، و همینطور تاکید دارن که در هستی شعور،
اولا که اثبات نفی در علم وجود نداره، یعنی شما هیچ وقت نمیتونین چیزی که وجود نداره و قابل اندازه‌گیری نیست اثباتش کنین که وجود نداره. به همین جهت اثبات وجود خدا یا نفی وجود خدا کار علم نیستش، این کار دیندارا هستش که الان چندین هزار سال سعی کردن اثباتش کنن و هنوزم موندن. موضوع دومی که فرمودن این که شرایط حیات در جهان در کره زمین ناگهان ایجاد شد، نه خیر، اینجور نبود. یه سوپرنوایی که حدود 5 میلیارد سال پیش در کهکشان شیری منفجر شد باعث شد که خورشید و به دنبال اون زمین تولید شه. 5 میلیارد سال قبل همزمان زمین و تمام سیاره های منظومه شمسی، حدود 1.2 میلیارد سال طول کشید تا زمین ذره ذره خنک بشه، آب درش جمع شه، آبها هم احتمالاً از یه مقدارش از سنگ های آسمانی آمده، یه مقدارش هم از همین ترکیباتی که توی خود کره زمین بوده که زمین کم کم سرد شده، این آبا به این شکل در آمده و تدریجاً ویروس های آرنه شکل گرفتن، بعد ویروس های دی ان ای شکل گرفتن، بعدش سلول های باکتری های بدون هسته شکل گرفتن، در همین به همین سری بعدن باکتری های هسته دار سیانو باکتری ها هستن که وارد سلول ها شدن، بهشون گیاه ها رو درست کردن، بعد میتوکندری ها که باکتری ها بودن ایجاد شدن، خود به خود ایجاد شدن و وارد سلول های حیوانی شدن، بهشون قدرت مصرف اکسیژن دادن و اینا دور هم جمع شدن، موجودات شبیه به اسفنج‌های دریایی رو تولید کردن که فقط از سلول تک سلولی ساخته شده ولی دور هم جمع میشن و همینجور یواش یواش اعضا و ارگانا پیدا شد و هیچ گونه خلقت یک روزه یا 1000 ساله یا هر چیزی که در کتاب‌های دینی آمده اتفاق نیفتاده و خلقت تدریجی بوده و دقیقاً بر اساس همون تحول و تکامل داروینی و همین جور هم ادامه پیدا میکنه و هنوزم موجودات زنده ارگانیسم‌های تازه به وجود میاد و ارگانیسم‌های قدیمی میمیرند و این کاملا برخلاف برداشت‌های دینی هستند. و اما راجع به شعور، تمام موجودات زنده برای حل مسائل روزمره‌شون که شامل تغذیه و تولید مثل هستش به اندازه کافی شعور دارن و ما که حدود 100 هزار سال پیش پا به عرصه هستی گذاشتیم، به خاطر تکامل مغزمون به خصوص قش جلو پیشونیمون ذکاوت‌های پیچیده‌ای پیدا کردیم. این داستان یوم اولا که در عبری هستش فقط هم به معنی روز هستش و این درست برخلاف اون چیزی هستش که در طبیعت اتفاق افتاده.
آقای دکتر، خیلی کوتاه درباره این تفسیر آقای نیکاین که مثلا بیگ بنگ در قرآن و با زبان قرآن آمده هم بفرمایید. فکر میکنید که آیا این آیات قرآن حقیقتاً به بیگ بنگ اشاره دارن؟
1400 ساله که قرآن بوده و شاید هم 3000 ساله که کتابای عهد عتیق هستن و تعداد مفسرینشون هم بسیار بسیار زیاد بوده. هر وقت یه ایده تازه علمی پیدا میشه، دیندارا برای که سنگراشون از دست ندن شروع میکنن کلمات مبهمی که توی قرآن یا توی تورات هستش در میارن و میگن که این به معنی همین داستان انفجار بزرگ و بیگ بنگیه یا این نکته همین تحول داروینیه. چرا کسی قبل از که داروین این داستان و تحول و تکامل رو بگه، هیچ کس نیومده بود بگه که از قرآن در بیاره یا از تورات و انجیل در بیاره که نه این خلقتی که گفته در یک روزه، این درست 10 میلیارد سال پیش یا 3 میلیارد سال پیش شروع شده و تدریجا ادامه پیدا میکنه.
تعجب میکنم جناب دکتر کیمیایی اینکه با این زرس قاطع در مقام بیان کلمه یوم میفرمایند که فقط به معنی روزه. الان بنده من تو ارجاع میدم به ایشون در نمونه مجمع البحرین جلد ششم صفحه 192، لسان العرب جلد 12 صفحه 649، نهایه فلغریب الحدیث والاثر جلد 5 صفحه 303، همه اینا یوم رو به معنی یک دوره زمانی گرفتن. اصلا ربطی به این که الان ما متوجه شدیم خلقت مرحله‌ای بوده اصلا اینطور نیست. مولوی که مال الان نیست، اصلا ربطی به پژوهش‌های علمی جدید نداره. میگه پس چرا شش روز آن را در کشید، کل یومن الف آمن ای مستفید. هر روزی از اون روزهای خلقت هزار سال بود. جناب کیمیایی یک مغالطه مرتکب میشن و اون مخلوط کردن علم است و خدا ناباوری. ضرورتا هر عالم جدیدی، هر ساینتیستی ضرورتا خدا ناباور نشده. علم نمیتواند نفی کند، نمیتواند اثبات کند. اونقدر هم علم اطمینان بخش نیست. علم دو سال قبل میگفت آقا شما مشروبات الکلی رو مصرف بکنید یک سری فایده هایی داره. الان گزارش جدید که هر میزان مصرف مشروبات الکلی ضرر داره و سرطان ساز، به هر میزانی ضرر داره برای سلامتی انسان. خب دو سال پیش علم اون گزارش رو میداد، الان هم علم اون گزارش.
خب اینجا ممکن شنوندگان ما از شما بپرسن که باشه به علم تردید میکنیم، اما چه دلیل داریم که به دین اعتماد
کنیم؟ من نمیگم به دین اعتماد بکنید، ولی میخوام بگم این که هر ادعایی که خدا ناباوران میکنند ضرورتا ادعای علمی است، این گزاره رو بنده رد کردم. این که ما بگیم اینجا خود به خود سوپرنوا اتفاق افتاد، بعد خود به خود آمد تکسلولی اول، بعد خود به خود آر ان ای، بعد خود به خود دی آر، خب چطور اینا همه یک باره این شرایط مطلوب فراهم آمدند؟ خداوند وقتی گفت که من میخواهم بیافرینم کسی رو بر روی زمین، ملائکه گفتند آیا کسی رو میآفرینی که در این زمین خون ریزی میکند؟ خداوند گفت من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. این خود این دیالوگ قرآنی نشون میده که در این زمین آدمیانی بودن غیر از این آدمی که خدا میخواست بیافرینه. این نیست که همه این نوع بشر و این گونه بشری که ما الان باهاش سر و کار داریم رو در قرآن شما گفته باشه فقط همشون از گل آفریده شدن.
آقای دکتر، نظر شما؟
خلقتی که توی ادیان آمده بر اساس کنفای یکونه، یعنی گفت باش و شد، یعنی در یک آن خدا تصمیم گرفت باشه و به هیچ عنوان تدریجی نبوده. حالا ایشون میگن که روز، اولا یومی که آمده در کلام عربی نیستش و در کلام عبریه و باید به دیکشنری های عبری مراجعه کنن. حالا فکر کنیم که هزار سال هم بوده، بازم شش روز میشه 6000 سال که در واقع همون برمیگردیم سر داستان 6000 سال ادیان ابراهیمی. وقت دوم مسئله خاک هست. اصلا خاک سیلیکات آلومینیوم هستش، به هیچ عنوان در وجود هیچ موجود زندگی وجود نداره، زنجیره‌های کربنی هستش که اصلا در خاک وجود نداره مگر در بایوسفر که اونم ساخته یه خود موجودات زنده هستش. من باید براتون بگم 80 تا 90% اعضا آکادمی علوم امریکا خدا ناباور هستن و اون 10% باقی مانده هم شکاکن، یعنی نتونستن ثابت کنن. یعنی کسی که واقعا به علم فکر میکنه و آشنا خودشو میکنه نمیتونه به داستانای اسطوره‌ای و کتابای عهد عتیق که اساس ادیان ابراهیمی هستش اعتقاد داشته باشه.
خب من خواهش میکنم که برای شنوندگان ما آقای اسدی کیمیایی این توضیح رو هم بدید که وقتی علم به وجود اومدن انسان از خاک رو رد میکنه چه توضیحی درباره شکل این خلقت میده؟
اول تک سلولی ها بودن، بعد چند سلولی ها بودن، بعدش حدود 500 میلیون سال پیش دایناسور ها بودن، بعد اتفاق نجومی پیش آمده، دایناسور ها از بین رفتن و فرصت دادن که بقیه ایجاد شن. حدود 10 میلیون سال پیش انسان ها آمدن و ذره ذره تکامل و تحول پیدا کردن. 4 میلیون سال پیش نسل انسان ها از شامپانزه جدا شد و حدود 5-6 نوع پیش انسان دیگه پیش آمد. تا حدود 100 هزار سال پیش هوموساپینس یا انسان خردمند پا به عرصه وجود گذاشت و احتمالا 60 هزار سال پیش یه تحول ژنتیکی در یه خانواده توی شمال افریقا پیش آمد که تبدیل شدن به هوموساپینس ایدالتو که در واقع اجداد ما هستند و شعور زیادی پیدا کردند و حاضر نشدند در سرای افریقا بمونند و آمدن مهاجرت کردند و آمدن از ساحل عربستان آمدن به بین النهرین و از اونجا منتقل شدند. یه عده‌شون رفتن آسیا، یه عده‌شون هم بعداً به اروپا رفتن و همون نئاندرتالار هم که اونجا بودن ذره ذره همه رو کشتن در حدود 30-40 هزار سال پیش دیگه تقریبا تثبیت شدن. حدود 20 هزار سال پیش اولین گروهشون آمدن به قاره امریکا، 10 هزار سال پیش اونا از بین رفتن، 10 هزار سال پیش گروه دوم آمدن و همین سرخپوستا رو تشکیل دادن و بالاخره همین ذره ذره جمعیتشون زیاد شد بشر به خاطر همین شعوری که پیدا کرد و تونست بر تمام دنیا غلبه پیدا کنه.
آقای نیکای، من برای آخرین پرسش از شما بهتون باز میگردم. این که جهان خالقی داشته باشه الزاماً این معنا رو هم تولید میکنه که خب معنا و ادامه هم داشته باشه، در حالی که دین نتونسته به تردیدها درباره اولین گزاره، یعنی که جهان خالق داره، پاسخ بده. حالا چطور این دیدگاه میخواد که دومی رو تبیین بکنه؟
بله، به شما عرض میکنم بنده که فکر نمیکنم هیچ دینداری هم تا حالا ادعا کرده باشه که در لابراتوار یا در آزمایشگاه نتیجه گرفتن یا دیدن یا شنیدن یا سنسورایی حس کردن که یک کسی رو بعد از این که در گور خودش دفنش کردن الان او شواهدی پیدا کردن برای اینکه الان روحی از بدن او جدا شده یا داره میره به سمت آخرت. نه، من هیچ ادعایی نکردم. در حقیقت بعد از باور به وجود خالق، از اینجا ما به گزارش پیامبران اعتماد میکنیم و به گزارش اولیای خدا اعتماد میکنیم که میگن آخرتی هست و این آخرت تنظیم و وجود این آخرت تنظیم کننده رفتار و گفتار و کردار این باوران و خدا باوران هست. حالا شش روز رو شما فرض کنید روز هم بگیرید، خب وقتی خود کتب ابراهیمی دارن میگن که شش روز، خود اینها دارن اعتراف به مرحله ای بودن میکنن. داستان بسیار جذابی رو برای ما فرمودن. همین سوال همین هاست دقیقاً. اون سوپرنوا، این جهش ها چرا، به چه دلیل، با چه شرایطی، با چه شانسی میتونه اینها در کنار هم برسونه شما رو به اینجا و این تصادف قبلترش. ما باید احتمال تمام رویدادهای قبلی که این پیش آمد به اونها وابسته است باید در هم ضرب بکنیم و حاصل اونها میشه احتمال این رویدادی که بنده بود شما الان اینجا هستیم. خب اینا در هم ضرب بکنید ببینید احتمالش یک به روی یک تریلیون 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 خواهد بود.
بسیار خوب آقای دکتر کیمیایی اسدی، در نهایت در نگاهی که شما اون رو در این برنامه نمایندگی کردین بر سر این ساختار فیزیکی و زیست شناختی که ما و جهان ما هستیم و شما میفهمید که چیزی نیست جز ماده، چه خواهد آمد؟ این ماده در نهایت چه خواهد شد؟
زمین در یه موقعیت خیلی استثنایی قرار گرفته. حالا اگر تریلیون 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 هم احتمال بوده، بالاخره اینجوری شده. چرا در کره مریخ موجود زنده وجود نداره یا در کره عطارد نیستش یا مشتری نیستش؟ 5 دقیقه بعد از اینکه خون و مغز ما نمیرسه داستان زندگیمون تمام میشه. و غیر قابل برگشت هم هست. شما به ساختار یک سلول رو نگاه کنین، وقتی فرو میریزه به هیچ عنوان قابل ساختن نیست. هر کدام از ماها رو که در نظر بگیریم، یا یک تیک سنگ یا یک برگ درخت، ماها در نتیجه فعل و انفعالات جبری هستش که از لحظه بیگ بنگ شروع شده و همینجوری یکی یکی پشت سر هم بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ هدفی همینجوری پیش رفته و به ما رسیده. و به محض اینکه برگ درخت از درخت افتاد و ما به محض اینکه افتادیم از پدیده حیاتی که در وجودمون هستش، داستان تمام میشه. ما یه پدیده فیزیولوژیک و زیست شناسی هستیم و با فرو ریختن این ساختار شیمیایی بدنمون همه چیزمون تمام میشه و برمیگردیم به طبیعت.
خیلی سپاسگزارم دکتر کیمیای اسدی و سجاد نیکائین. در برنامه این هفته تابو با ما همراه بودید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.